بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. بحث در رابطه با وجوب موافقت التزامی بود. در ابتدا فی الجمله بیان کرد یه مطلب و شبهه در رابطه با این بود که اصلا تصویر داره ثبوتاً ام لا. مطلب دوم علی فرض تصویر آیا دلیلی بر وجوبش داریم ام لا، بلکه دلیل داریم بر عدم و امکان وجوبه استلزام تسلسل. مطلب سوم این که لو وجب فهو تکلیف مستقل غیر خود عمل خارجی در مورد هر امری یا هر نهی و هر حکمی من احکام الله. دو وظیفه میاد رو دوش هر انسان مسلمان، یک عمل اون فعل یا ترک اون فعل، دو التزام قلبی به اون حکم من الوجوب او الحرمت او سایر الاحکام. این خودش یه حکم و تکلیف مستقلیه، چون مستقله کاری نداره به مواردی که اون تکلیف فعلش الان نشدنی لعدم القدره یا برای اینکه لم یتحقق شرطه یا جهات دیگر فعلش نشدنی باشه، اما التزامش که شدنی پس ملتزم باید باشه. هنوز حج شرط استطاعتش نیامده، در این حال وجوب الحج مع الاستطاعه را باید ملتزم باشد. پس وجوب الالتزام دائر مدار فعل و عمل نیست. و بر اساس این مطلب حتی در موردی که عزم بر طاعت هم نداره، سواء عزم علی الطاعه ام لا، حتی جایی که واجب است حج عند الاستطاعه یا واجب است نماز ظهر امروز یا واجب است همین الان فلان عمل بر من، ولی من تصمیم ندارم اتیان کنم، میخوام معصیت کنم، نعوذ بالله، در این حال وجوب الالتزام امر آخر، باید ملتزم باشم به وجوبه ولو عملم نمی کنم، ولو معصیت میکنم، چه اگر ملتزم نشوم خودش معصیتون اخرى. پس وجوب الالتزام یک واجب مستقل و نتیجتا اذا علم به یک حکمی تفصیلا خب یلتزم بهی بلا اشکال، و اگر لم یعلم الا اجمالا حالا به چی ملتزم بشه؟ میدونه یا این واجبه یا او، یا ظهر واجب است یا جمعه روز جمعه یا نماز جمعه دو رکعتی مع الامام و الخطبه لازمه یا نماز چهار رکعتی، نمیدونم کدوم. از نظر فعل یه بحثی، حالا توش احتیاط کنم یا چنین و چنان، از نظر التزام چه کنم؟ در موارد علم اجمالی که لم یعلم تفصیلا ولی علم اجمالا به یک حکم، اینجا تکلیف من چیه؟ یا علم تو اجمالا به نجاست هازا اوزاک، علم تو اجمالا به ان هازا خمرون اوزاک، حالا ملتزم بشم به نجاست کدوم؟ ملتزم بشم به حرمت یا خمری به اصطلاح حرمت کدوم یکی از این دوتا؟ اینجا دو راه در پیش ده. یا بگیم ملتزم بشو به همین نحوه علم اجمالی، به حرمت احدهما، به نجاست احدهما. اگر بگیم اینجور یکفی برای امتثال وجوب الالتزام، ملتزم شدم به اون مقداری که علم دارم ملتزم شدم فهوه. یا اگر میگی نه وجوب التزام معناش اینه باید به خود اون حکم ملتزم بشی و اگر به غیر اون ملتزم بشی خودش تشریع اون و حرام اون، وقت من میفتم اینجا که چی؟ پس به کدوم ملتزم بشم؟ اینجا میگیم نه یسقط لعدم القدرت بر التزام. چرا لعدم القدرت؟ برای اینکه در یه همچین فرض به هر نحوی بخوام ملتزم بشم به مشکل برخورد میکنم. ملتزم بشم مثلا به یکی معینش، چشمامو ببندم دست بذارم هر کدوم شد ملتزم بشم به وجوب هازا، خب این احتمالا ملتزم شدم به چیزی که واجب نیست و هازا تشریعون، پس ضمنی که دارم واجب رو میخوام انجام بدم موافقتون احتمالیه در کنارش مخالفتون احتمالیه. ملتزام به احدهم المعین این چنین میشه و این لا ترجیح علی احد ما، میام یه واجب انجام بدم احتمالاً یه حرام دارم انجام میدم احتمالاً، موافقت احتمالی معارض است با مخالفت احتمالی ولا ترجیح بینهما. یا بیام نه در اینجا اصلا ملتزم نشوم، بله نسبت به این که به غیر حکم الله ملتزم نشده ام تشریعی نکرده ام قطعا از این نظر موافقتون قطعیه، ولی نسبت به واجب واقعی که علم دارم هیچی ملتزم نشده ام، این مخالفتون قطعیه، نمیدونم کدومی که از این واجبه، هیچ کدوم ملتزم نشده. درسته ملتزم به خلاف واقع نشدم قطعا، اما ملتزم به واقع هم نشدم چی؟ قطعا. مخالفتون قطعیه ولو اینکه همراه با یک موافقت قطعیه از حیث دیگه هم هست، ولا ترجیح بینهما. یا بیاییم بگیم به هر دو ملتزم بشم، به وجوب هر دو ملتزم بشم، این مخالفت و موافقت قطعیه شده، یعنی ضمنش به اونی که واجب واقعی است من ملتزم شدم، ولی قطعا هم مخالفت قطعیه هم کردم، یعنی ملتزمم شدم به وجوب چیزی که واقعا واجب نیست قطعا، پس باز موافقتون قطعیه لچی؟ لعدم تشریع، مخالفتون قطعیه للالتزام. هر طرف رو بگیریم یه مشکل داریم، التزام به عهد حمای معین، التزام به هر دو، عدم الالتزام به هر دو، هر طرف رو هر شکلیش رو انتخاب کنیم به محظور برخورد میکنیم، ولذا استنتاج میکنیم که نه این وجوب الالتزام در چنین موردی لا یمکن ولذالک یسقط. خب اینم خودش شد یه مطلب مستقل، یعنی در حقیقت بند سوم، مطلب سوم وجوب الالتزام حکم مستقل عن العمل در مواردی که حکم معلوم باشه وضعش معلوم، در موارد علم اجمالی میگیم یا التزام به عهد حمای لا معین محذوری درش نیست به اونی که واقعا واجب یا حرام، یا عدم الالتزام و سقوط و وجوب الالتزام به عدم القدره، و طبعا احتیاطش اینه که وجوب الالتزام به عهد حمای لا معین محظوری که نداره، بر فرضم واجب نباشه و ساقط باشه، یک چنین التزامی مشکلی نداره، احوتش یکون ذالک. نه میگم نباید به عهد حمای لا معین، همینطور چشمتو ببند، حالا پشت عینک هستی پیدا نیست که بسته است یا بازه، معمولا اینطوره. اول در این گفتیم یا اون یا این، چرا توجه نمی کنیم؟ ببینید در این، در اینجا که بحث می کنیم همه شقوقش رو بحث می کنیم، میگیم در باب وجوب التزام اگر اکتفا کنیم به التزام اجمالی بگو به عهد الی معین ملتزمن، اگر نه گفتید حتما واجب التزام به عهد معین است اجمالا فایده ندارد، میگیم لا یمکن فیسقط به عدم القدره. حالا اذا ترددنا که هل یکفی امتثال اجمالی یا نه تفصیلی میخواد، بین این دو قول احوطش کدومه؟ اینه که این امتثال اجمالی رو داشته باشه، التزام اجمالی رو داشته باشه، ضرر که نمیخوره به جایی. حالا درست شد؟ چرا؟ شاید در واقع این کافی لازم باشه، پس کافی انجام دادن همه احتیاطات همینطور، موارد احتیاط همش معناش همینه، درد خوردن شایدیه. بود چی در صدده؟ چی در صدده؟ التزام اصلا لازم نیست، اون بند دوم بود ولی از او گذشتیم. فرضمون اینه که یجب الالتزام، داریم یجب الالتزام رو روش کار میکنیم. سه تالی فاصل نداشت، جایی که میدونم که هیچ تالی فاصل نداره، جایی که نمیدونم و بالعلم الاجمالی میدونم این مشکل پیش آمد. حالا تالی فاصلش اگر قبول کردید بگید یس خودو در این موارد به عدم القدره، هر واجبی وقتی مقدور نشد یس خودو، یا نه به اون شکل اجمالی امتثال کن. اینا با هم برام، اینا شقوقی چی در اینجا کل و ذالک به این مناسبت پیش آمده در باب علم اجمالی، در تکلیف علم اجمالی دارم به نجاست احدهما یجب الاجتناب عنهما، علم اجمالی دارم به خمریت احدهما یجب الاجتناب عنهما. اما چرا؟ یه روز یه مقداری اشاره کردید احساسش بعد میاد، خوندیدم در رسائل ولی میگن در کفایه نخوندید، نمیدونم شاید شما خونده باشید انشاءالله. چرا در باب علم اجمالی؟ یارو این بیان شیخ، خب هر کدوم از این دوتا ولو مشتبهه، این نمیدونم نجسون املا، اینم نمیدونم نجسون املا، ولی نمیتونه اینجا شارع به من بگه کل شیء طاهر. ادله کل شیء طاهر، ادله رفع ما لا یعلمون، ادله کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام، یا استصحاب طهارت این دوتا اگر قبلا هر دو طاهر بودند کاری ازش بر نمیاد. اصطلاحا میگیم اصول، یعنی اصول مرخصه در اطراف علم اجمالی لا یجری. چرا لا یجری؟ برای اینکه عموم لا تنقض الیقین به شک، عموم کل شیء لک حلال، عموم کل شیء طاهر شامل این موارد نمی شود. چرا؟ لازمه اگه بخواد شامل بشه یلزم تناقض صدر و ذیل. لا تنقض الیقین به شک دو فقره میگه، لا تنقض الیقین به شک ولیکن انقضه به یقین آخر. اینو دوتای هر دو یقینن پاک بود، حالا یقین پیدا کردم یکیش نجسه، از یک طرف دونه دونه حساب بکنم شک دارم، میگه لا تنقض الیقین به شک، از طرف دیگری یقین دارم به نجاست احد اما تر علی خون افتاد تو یکی از این دوتا پس یقینا نجس شد ولیکن انقذه به یقین آخر. وقت لازم میاد یه دلیل در این مورد هم بگه لا تنقذ هم بگه انقذ که یلزم منه تناقض صدر و ذیل. این روایت اگه بخواد شامل اینجا بشود تناقض صدر و ذیل لازم میاد، نه شامل اینجا نمیشه. یا کل شیء طاهر، ولی دنباله داره، حتی تعلم انه قذر. خب کل شیء طاهر یعنی کل مشکوک و نجاست و طهارت طاهرون. اینجا میگه او طاهرون، از طرف زیلش میگه حتی تعلم انه قذر فقذرون فهو قذر. اینجا علم تو چی قذر هست فهو قذر. پس این روایت هم داره میگه طاهرون هم داره میگه قذرون. این یلزم منه تناقض صدر و ذیل تو این روایت. کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام، از یک طرف بگه حلالون چون مشکوکون، از یک طرف تعرف انه حرامون پس حرامون، این میشه تناقض صدر و ذیل. و از اینجا میگیم ادله اصول شامل اطراف علم اجمالی نمی شود. این یه بیان. یه بیان دیگر بیان مرحوم آخوند خلافاً لشیخ، نه ادله اصول شامل میشه، این تناقض تو این عبارت نیست، اون یقینی که در اینجا هست یقین بالتفصیل غایت حاصل نشده، پس میتونه ادله اصول شاملش بشه. کل واحد مشکوک، یقین به یک مجمل فلبین، نه به نجاست هازا نه به خمریت هازا، پس تناقضی درش لازم نمیاد. اما یه مطلب دیگه پیش میاد و هو تعارض. چرا؟ برای اینکه این میگه کل شیء طاهر بگو این پاکه، اونم میگه کل شیء طاهر اونم پاکه. خیلی خوب روایت شامل هر دو شد، ولی من که دارم قسم میخورم یکیش نجسه، پس یکی از این کل شیء طاهرها چیه؟ بیجاست. یکی از موارد تعارض علم به کذب احد اماست. اول بحث تعارض و تعادل و تراجی یه وقت دو دلیل یک دیگر را بالمطابقه نفی می کنن، یکی میگه حرامون دیگری میگه لیس به حرام، یه وقتایی بالاستلزامه یکی میگه حرامون دیگری میگه واجبون، اینا تعارضه. یکی هم اینکه نه علم پیدا کنم به کذب احد اما، یکی میگه نماز چنینی واجبه یکی میگه نماز چنانی، دوتایی هم با هم منافاتم نداره، میشودم هر دو واجب باشه، ولی اگر علم تو به اینکه یک نماز بیشتر واجب نیست چی؟ این دوتا میشن با هم معارض. تعارض به علم به کذب احد اما یحصل. خب اینجا این دوتا اصل هم به من میگه هر دو اینا پاکه، هر دو اینا حلاله، در این حال که من یقین دارم یکیش نجاسته، یقین دارم یکیش خمره، پس یقین دارم یکیش حرامه، پس یقین دارم یکی از این دوتا حلالا دروغه، واقعیت نداره، مطابق نیست با واقع. و از این جهت یتعارضان و چون به هم دیگه ترجیحی ندارن بیت ساقتان نتیجتان، در هیچ کدومشون دیگه اصل مرخص نداریم، اساس تنجیزه، پس باید از هر دو اجتناب کنم. دیروزم یه مقدار این حرفا رو عرض کردیم. این دو مبنا یادتون باشه، مبنای عدم و جریان الاصول در اطراف علم اجمالی لعدم شمول دلیله، مبنای دوم جریانه و تعارضه ما و تساقط به تا تعارض. در هر حال، حالا روی این دو مبنا فعلا با هم هر کدوم رو بگیم، در اطراف علم اجباری اصل نداریم، ولذا یجب فی تنجیز. حالا ما یه بحث مفصلی انشاءالله در این رابطه داریم در جای خودش، که نه در همینجا اصلم هر دوشم جاری بشه اشکالم نداره، هم دلیل شاملش میشه، هم تعارضی پیش نمیاد. چگونه تعارض پیش نمیاد و میتونه ادله اصول شامل هر دو اینا بشه، انشاءالله بحثش به جای خود. البته حالا این مبنا چه نه بگیم علم اجمالی منجز بودنش مال قاعده نیست، مال این حرفا نیست، بلکه ادله اصول میتونه مثل شبهات بدیهی اونجا هم جاری بشه، فقط ادله خاصه جلومونو گرفته، روایات یحرقهما، روایات خاصی که در موارد این چنینی داریم ازش یک کلیه یک عام استنقاض میکنیم در مورد لزوم احتیاط در اطراف علم اجمالی، نه رو قاعده عقلی. بله آقا، بله، اما چه رو چه جور میشه اون مسئله خودش داره. بله، این به جای خود. حالا این دوتا روی این مبنا خیلی خوب، یجب الاحتیاط در اطراف علم اجمالی، عملا باید عمل کنی، از هر دو اجتناب کنی، هر دو این آره نخوری، در دو جا میدونی واجب هر دو رو اتیان کنی و همچنین هر جای احتیاطش به حسبه. التزامش چی؟ همین الان گفتیم، یا التزام به احد لا معین، یا سقوط و وجوب الموافقت الالتزامیه. برای اینکه لا یمکن بگم هر دو حرامه، بگم هیچ کدوم حرام نیست، هر چی بخوام ملتزم بشم فیه معذورون. اینم که گفتیم، میاییم کجا؟ یه جاهایی در اطراف علم اجمالی عملا میگیم احتیاط لازم نیست، ولو علم اجمالی هست اما احتیاط لازم نیست. کجا؟ در اطراف علم اجمالی که الان گفتیم یجب الاحتیاط لعدم جریان الاصول یا لتعارض هما، مال جاییست که از جریان اصول و اتکال بر اصول مخالفت عملیه لازم بیاد، اما جاییست که مخالفت عملیه لازم نمیاد، اصلا جاری بکنی طوری نمیشه، مخالفت عملیه لازم نمیاد، اونجا لا مانع من جریان الاصول در عمل، یعنی از نظر اون فعل یا ترک. دیروز مثال زدیم، اذا تردد امرأتون، یکی از زنهای مرد مردد شد، بین من حلف علا وطیه او حلف علا ترکه، بین واجب یا حرام نمیدونه، یه کاری کرده، یه چیزی گفته راجع، یا قسم خورده به وجودش یا قسم خورده به عدمش، حالا حرامون یا واجب، میای سراغ اصول، کل شئین لکه حلال، کل شئین لکه حلال، میخوای انجام بده میخوای انجام نده، هر دو حلالو میگید، اینا تعارض میکنه. نه، چرا؟ برای اینکه اینا هر دو هم که جاری بشه بالاخره آخرش چه میکنی؟ یا فعل یا ترک، یا فعل یا ترک عملا، پس مخالفت عملیه قطعیه ندارد، پس قطع بالخلاف پیدا نمی کنی، ولذا لا یتعارضا. میگیم یجری در دوران امر بین المحذورین، اصول هر متوش جاری میشه، تعارضی هم با هم دیگه نداره از این نظر. خب این از نظر عملی، الان این فعل حلال یا حرام؟ نه حلاله و نه حرام، نه واجب او حرام، نه واجبه و نه حرام، نه وجوب نه حرام. حالا نتیجه بگیر، اونجوری که مرحوم آخوند میگه اباحه، یا به تعبیر دیگران تخییر. علا مصیحتی بی محله در بحث علم اجمالی و در اواخر این جلد، در قسمت های اواخر بحث علم اجمالی، چرا اتکالاً بر دوتا هست؟ این از نظر موافقت عملی خود راحت کرد. اصل یجری نه وجوب نه حرمت. اما از نظر وجوب موافقت التزامی چی؟ اینجا چیکار بکنی؟ اینجا الان ملتزم به چی بشی؟ به حرمت یا وجوب؟ یا بیافتیم تو اون دایره ای که قبلا شد که التزام به عهد حمای لا معین یا عدم الامکان و سقوط به عدم القدره، اینجوره. مرحوم شیخ در اینجا حرفی داره، میگه نه، اینجا مشکل ما از نظر موافقت التزامی حله. چرا حله؟ برای اینکه اصولی که جاری می شود در این فعل واردون بر عموم وجوب موافقت التزامیه، حاکمون علا وجوب امتثال الحلف و واردون بر وجوب موافقت التزامیه. بله آقا، مرحوم شیخ در رسائل، اگر کسی این یه تیکه رسائل رو، این امر رسائل بحث علم اجمالی شو خوب بتونه توضیح بده، من خودم که مجتهد نیستم ولی اجازه اجتهاد بشه، اگر درست بتونه حرف شیخ رو از افتش بر بیاد و بیان کنه با فروعی که شیخ در اینجا داره در جهات مختلفش. تعبیر شیخ، بله داشت کنم عبارت شیخ را، شیخ را داشتیم که باشه، صفحه جا گذاشیم داریم که اون صفحه دنبالش میگه. بعد شیخ در اینجا حالا اول دو قسمت میکنه، میگه گاهی شبهات شبهات موضوعی است، گاهی شبهات حکمی. مثالی که میزدیم عهد کعسین نجسون او خمر، شبهه موضوعیه. تعبیر شیخ اینطوره که میگه گوید که مثل اصالت و عدم تعلق الحلف به وطی هذه المرأه حاکمون علا دلیل وجوب الوفا و واردون علا دلیل وجوب الالتزام من جهت ان موضوع الاول الحلف و هو لم ينتفع حقیقتا بل ادعاءا لنفی آثاره التي منها وجوب الوفا و اما موضوع الوجوب الالتزام فهو الحکم و هو منتفع حقیقتا و وجدانا. اول در شبهه موضوعیه، حالا زنی را که نمیدونه حلف علا وطیه او علا عدم وطیه، اصل استصحاب میگه این حلف علا وطی نداشت، استصحاب کن بگو این حلف علا وطی ندارد، پس از نظر وجوب العمل بالحلف وجوب الوطی منتفی است. استصحاب عدم الحل فعل الوعد، استصحاب موضوعی حاکمون بر دلیل وجوب العمل بالحرف نسبت به او حاکمون، برای اینکه داره او رو نفی میکنه تعبدن، منظور نفی آثاره و الا حقیقتا حرف واقع شده یا نه که نمیدونم، پس بنابراین حلفی در این مورد واقع شده یا نه نمیدونم. شارع میگه بنا بگذار بر عدم الحلف، تعبد میکند به عدم الحلف، نفی موضوع است. تعبدن به معنا نفی آثاره، این میشه حکومت. مثل لا شکل کثیر شک، وقتی که میگه لا شکل کثیر شک، از طرفی گفته اذا شکک تفبن علال اکثر، اینجا میگه لا شکل کثیر شک، یعنی کثیر شک این حکمو نداره، ولی به لسان لا شک میگه شک واقع نشده، در حالی که واقعا واقع شده. نفی وجود شک هست چی؟ تعبدن. اینو میگیم حکومت. اینجا هم حرف واقعا واقع شده اما نمیدونم، این چنی یقین دارم یه حلفی واقع شده اما حلف علل فعل نمیدونم. استصحاب میگه حلف علل فعل واقع نشده، ولو یه استصحاب دیگه هم میگه حلف علل ترک هم واقع نشده. حالا گفتیم اینا با هم معارض نیستن، حلف علل فعل که واقع نشد پس وجوب العمل ندارد بل حکومه. همین اصل، همین استصحاب واردون علا وجوب الالتزام، کان یجب علیک الالتزام بالحکم. اما وقتی میگی حلف علال فعل واقع نشده پس وجوب الوعد نیست، حلف واقع نشده تعبدیست، من میدونم حلف واقع شده او تعبده اما فعلا دیگه وجوب الوعدی نیست، اینش قطعیه، اینش واقعیه. یعنی همون شارعی که گفته است یجب العمل بالحلف، همون شارع گفته اینجا لا یجب، پس وجوبی تو کار نیست. نبود وجوب میشه وجدانن، میشه حقیقتن، این میشه وارد. ورود اینه که یک دلیلی موضوع دلیل دیگر را بالوجدان و الحقیقه از بین ببرد، اینجا دلیله. استثاء حرف واقع نشده فلا یجب الوعد، این لا یجب موضوع وجوب الالتزام. التزام به چی؟ التزام به حکم، حکمی که پرید وجوب الالتزام هم میپره. پس در شبهه موضوعیه الاصل الجاری فی الموضوع و حاکمون بر دلیل حرف و واردون نسبت به دلیل وجوب الالتزام. بله طبعا در اینجا میشه راحت، دیگه نوبت هم به اون حرفا نمیرسه که بگیم التزام به هر دو، التزام به یکی. اونا در جایی بود که صرف وجوب الالتزام را فی نفسه با خودش حساب میکردیم و موارد علم اجمالی را. خب این در شبهه موضوعیش. و اما در شبهه حکمیه چی؟ شیخ میفرماید و این کانت شبهت و حکمیتن فل اصول تحکم فی مجاری ها به انتفاع الحکم الواقعی فهیت الاصول فی شبهت الموضوعیه مخرجتون لمجاری ها ان موضوع ذلک الحکم اعنی وجوب الاخذ والالتزام. اینجا هم کنه همون بحث ورود رو میتونیم مطرح کنیم به چه شکل، ولی به صورت حکومت نه ورود. من یقین دارم به وجوب جمعه یا ظهر، نمیدونم کدوم، شبهه حکمیه اگر در مورد شبهه حکمیه، حالا در مورد شبهه حکمیه این که به اصطلاح موضوعیه نباشه که گم کرده باشم که کدومه، اصلا یه حکمی رو نمیدونم به یک جهتی، حالا در عبادات فرض نکنیم روی مشکلی که داره، در معاملات یجب ذلک البیع او یحرم، خب نمیدونم، اصل در خودش جاری میشه. اینجا دیگه موضوع چه نیست، موضوع تا حکمش منتفی بشه خودش مورد شکه، وجوب نمیدونی منتفیست، حالا استطاب عدم وجوب یا رفع مالا یعلمون و امثال ذالک، حرمت هم نمیدونی منتفیست، عملا چیزی که انجام میدی مشکلی نداره. پس اصل یجری در خود اون حکم، هر یک از این دوتا حکم میشه منتفی. از نظر عمل میگفتی مشکلی نداره، تعارض نداره، چون عملا که نمیتونی مخالفت کنی، بالاخره یکیشو اتیان میکنی یا فعل یا ترک را، از این جهت لا تعارض هست، چون موجب مخالفت قطعیه عملیه نمیشود اونی چی. اما از نظر وجوب الالتزام چی؟ فلعص در مجاریش حاکمون، الان این وجوب را به تعبد برداشت، با اینکه من یقین دارم یا وجوب هست یا حرمت، ولی به من میگه چون نمیدونی اینو نمیدونی نیست، اینو هم نمیدونی نیست، نبود اینو اون به تعبده، تعبدش هم تعارضی نداشت موند، چون به تعبد وجوب رو برمیداری دیگه التزام به وجوب لازم نیست، به تعبد حرمت رو بر میداری التزام به حرمت هم لازم نیست، از حکمی نیست تا ملتزم بشی. وجوب الالتزام بالاحکام، اما یه جایی که شارع خودش حکمشو برداشت، این دیگه حکمی باقی نمونده تا ملتزم به او بشی. میگه ای بابا من که یقین دارم یکی از این دو حکم در واقع هست، اونو چیکار میکنم؟ بگیم بله، اینو انشالله بحثشو در باب علم اجمالی وقتی اصل جاری شد، این باید یک مشکلی است، یه مشکلی است، یه عویسه است که حتی در شبهات بدویش هم باید حلش کنی. اگر اینو نمیدونم نجسون ام طاهر، نه نمیدونم مثلا فلان عمل حرارون او حرام، فلان عمل واجبون اولا، آیا صلات این در رؤیت الهلال واجبون املا، شبه وجوبیه براحت جاری کردی گفتی واجب نیست، بسیار خوب، الان عملا راحتی، اما بشین حسابشو بکن، اگه در واقع واجب هست یعنی چی شاره میگه واجب نیست؟ این تناقضه، این تناقضه، شبهه ابن قبه اینجا میاد، خروج الواجب عن کونهی واجبن، تناقض در بین دو حکم، این چی میشه؟ واقع که لاینقلب و اما هو علی، این حویثه ایست حتی در شبهات بدی. حالا در علم اجمالی هم همین، یا واجبه یا حرام، نه هیچ کدوم، نه واجب نه حرام، بالاخره من میدونم یک کدوم از این دوتا هست، چی میشه این؟ این حویثه در هر دو جا هست، هم در شبهه بدلیش هم در علم اجمالیش، در هر دو جا باید حل بشه. حلش هم به چیه؟ به اینی که در این گونه موارد میگیم بله حکم واقعی هست، لا ینقلب علی، حکم واقعی چیه؟ هو الانشاء، به مرتبت الانشاء، ولی فعلیت نداره، یه حکم فعلی داریم الان اینجا، عدم الوجوب، عدم الوجوب فعلی با وجوب به اصطلاح انشائی تعارضی نداره، با هم قابل جمعه، تضادی ازش لازم نمیاد. لابد من حمل الواقع علل انشائی یا علل شعنی الاقتضائی، حالا مبانی مختلفی که در جمع بین حکم ظاهری و واقعی، یه بحث وسیع در اونجا میاد. نتیجتا شیخ میگه اونجا رو که حالا بعد بحث میکنیم، ولی وقتی در این اطراف علم اجمالی در این مواردی که بتونه عقل در هر دو جاری بشه، وجوب التزام مشکلی نداره، چون اون اصول حاکمون بر وجوب التزام موضوع وجوب رو از بین میبره، وجوب الالتزام بالاحکامه. و اینجا فرض اینه که دیگه این حکم پرید، حکمی تو کار نیست تا وجوب التزام داشته باشه. شیخ این دو بیان رو داره، بعد بر خودش اشکال میکنه که الولا که نتحقیق، انشالله بیانش و حرف مرحوم آخوند در ذیل این بحث چه نظر داره به این حرف شیخ، آیا از جریان و اصول در این گونه موارد دو لازم میاد یا نه، و مشکلاتی که هست انشالله مطالعه بفرمایید فردا بیاد.